تراک 91 صفحه 313. قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخوز ما آتیتک و کن من الشاکرین. فرق میان کلمه استفا و کلمه اختیار این است که استفا معنای اختیار را می دهد به اضافه این که در آن تصویه نیز نهفته و لذا در آیه مورد بحث با کلمه علا متعدی شده و ناس را مفعول گرفته و مقصود از رسالات معارف الهی از قبیل اوامر، نواهی، حکم و شرایعی است که پیغمبران علیهم السلام مأمور به تبلیغ آنها می شوند، چون که این معارف به وسیله فرشته‌ای به ایشان وحی شود و یا اینکه پیغمبری آن را مستقیما از خدا بشنود. در هر دو صورت رسالت است. چیزی که هست اطلاق رسالت بر کلام بدون واسطه خداوند به اعتبار معنای آن کلام است، چون کلام امری است و معنایی که شنونده از آن می‌فهمد امری دیگر. و مقصود از کلام که در آیه است آن خطاب‌هایی است که خداوند بدون واسطه فرشته به موسی علیه السلام نموده و به عبارت دیگر آن چیزی که به وسیله آن مکنون غیب برای آن جناب کشف شده، نه کلام معمولی دائر در میان ما آدمیان، چون آن کلامی که در میان ما معمول است عبارت از قرار و تعهدی است که ما در بین خود جعل کرده ایم و بنا گذاشته ایم که مثلا فلان صوت معین اختصاص به فلان معنا داشته باشد و هر وقت آن صدا از گویندهی سرزند ذهن شنونده فوراً منتقل به آن معنا شود. گوینده هم متعهد شده که هر وقت بخواهد آن معنا را به شنونده بفهماند خصوص آن صوت را از دهان خارج نموده و یا به عبارت دیگر آن تموج هوای مخصوص را در فضا ایجاد نماید. و پرواضح هست که کلام به این معنا مستلزم این است که متکلم دارای جسم بوده باشد و خدای سبحان منزه است از اینکه دارای جسم باشد. از طرفی هم صرف ایجاد صوت در درخت و یا در مکانی دیگر دلالت نمی کند بر اینکه معانی اصوات مقصود خدای سبحان است. چیز دیگر غیر از اصوات لازم است که اراده و قصد خدای تعالی را کشف نموده و دلالت کند بر اینکه خدای تعالی معانی اصوات را اراده کرده، همچنان که اگر کسی با کوبیدن چیزی و یا مثلا دست برهم زدن صدای ایجاد کند که معنای مخصوصی را داراست، مادامی که قرینه در کار نباشد و یا قبلا نگفته باشد که هر وقت من این صدا را ایجاد کردم فلان معنا را اراده نمودم، ما به صرف ایجاد صدا نمی توانیم بگوییم مقصودشان معناست. و نیز از طرف دیگر می بینیم قرآن کریم که داستان موسی و کلام خدا را نقل می کند، این را نگفته که موسی از خدا پرسید آیا این صدا از توست؟ و آیا تو معانی این کلمات را اراده کرده یا نه؟ بلکه از حکایت قرآن برمی آید که موسی به محض شنیدن آن کلام یقین کرده است که کلام خدای تعالی است. همچنان که در سایر اقسام وحی نیز انبیاء علیهم السلام بلا درنگ یقین می کردند که پیغام از ناحیه خداست. پس به طور قطع و مسلم معلوم می شود در این موارد ارتباط خاصی هست که آن ارتباط باعث می شود ذهن شنونده بدون هیچ تردیدی از الفاظ منتقل به معنا شده و حکم کند که این معنا را خدای تعالی اراده هم کرده، وگرنه صرف این که خدای تعالی صوتی را ایجاد کند که در لغت معنای را دارا بوده باشد مجوز این نیست که معنای مزبور را به خدای تعالی استناد بدهند و بگویند این کلام کلام خدا بود، به شهادت این که تمامی کلماتی که از تمامی انسانها و متکلمین سر می زند صوت آن از خدای تعالی است. و با اینکه خدای تعالی صوت را به آدمیان داده، مذالک ما نمیگوییم همه این کلمات کلام خداست، بلکه میگوییم متکلم به این کلامی که خدا آن را آفریده حسن و حسین و تقی و نقی است. و چه بسا صداها که از برخورد دو جسم وجود میآید و معنایی را هم میرساند، ولیکن ما نمیگوییم این صوت و صدا کلام خداست. و کوتاه سخن این که معنای تکلم خدا با موسی علیه السلام این است که خداوند اتصال و ارتباط خاصی بین موسی و عالم غیب برقرار نمود که با دیدن بعضی از مخلوقات به آن معنایی که مراد اوست منتقل می شده. البته ممکن هم هست این انتقال مقارن با شنیدن صوتهایی بوده که خداوند آن را در خارج و یا در گوش او ایجاد کرده. و ما در بحثی که در سابق راجع به کلام نمودیم مطالبی گذراندیم و انشاءالله تتمه آن را در تفسیر سوره شورا ایراد خواهیم نمود. به هر حال جمله قال یا موسی ان استفیتک کلامی است که ورودش در مورد امتنان و در موعظه موسی علیه السلام است و غرض از آن این است که به موسی خاطر نشان سازد که این موهبت بزرگ را کوچک نشمرده و شکر آن را به جا آورد. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء. کلمه لح به معنای آن صفحه است که برای کتابت تهیه شده و از این جهت آن را لوح می‌خوانند که آن نوشته را ظاهر می‌سازد، مانند لا حی لوح که به معنای ظاهر شدن است. مثلا می‌گویند لاح البرق، یعنی برق ظاهر گردید. کلمه من در جمله من کل شیئن به شهادت سیاق بعدیش تبعیض را می‌رساند و ظاهر سیاق برمی‌آید که کلمه موعظه بیان کل شیء است و جمله و تفصیلا لکل شیء عطف است بر آن، و اگر تفصیلا را نکره آورده برای این است که ابهام و تبعیض را افاده کند. بنابراین برگشت معنای آیه به این می شود که ما برای موسی در الواح که همان تورات است منتخبی از هر چیز نوشتیم، به این معنا که ما برای او مقداری موعظه نوشته و از هر مطلب اعتقادی و عملی آن مقداری را که مورد احتیاج قوم او بود تشریح نموده و تفصیل دادیم. بنابراین آیه شریفه به خوبی دلالت دارد بر این که تورات نسبت به معارف و شرایعی که مورد نیاز بشر است کتاب کاملی نیست و همینطور هم هست، همچنان که در آیه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. پاورقی یکم، بعد از ذکر تورات و انجیل قرآن را مهیمن و مکمل آن دو خوانده است. پاورقی یک، و فرستادیم به سویت کتاب را به حق در حالی که کتابهایی را که در پیش روی خود داشت تصدیق میکرد و بر آنها مسلط بود. سوره مائده آیه 48. ادامه مد فخوزها به قوتم و امر قومک یأخذوا به احسنها. این جمله تفریع است بر جمله و کتبنا له فی الالواح، چون در حقیقت جمله نوشتیم برای او در الواح به معنای گفتن هم اشعار دارد و مثل این است که فرموده باشد ما به موسی گفتیم برای تو در الواح از هر چیزی نوشتیم، پس آن الواح را محکم بگیر. و محکم گرفتن کنایه است از اینکه آن را شوخی و سرسری فرض نکند، بلکه جدیش بگیرد و در آن رعایت احتیاط را بکند. و وجه این کنایه این است که اگر کسی امری را جدی بداند و درباره آن رعایت احتیاط را بنماید، قهرن همه قوت و قدرت خود را در نگهداری و فوت نشدن آن به کار می‌بندد. از ظاهر جمله و مر قومک یأخذوا به احسنها برمی‌آید که ضمیرها به آن مواعظ و آداب و شرایعی برمی گردد که جمله من کل شی اشاره به آن دارد و اخذ به احسن کنایه است از حسن ملازمت در آن امور و پیروی و اختیار آن. و چه این کنایه هم این است که اگر کسی در کارهایش همواره پی خوبی باشد، طبعا از خوب و بد هر چیز و هر عمل خوب آن را انتخاب می کند و همچنین از خوب خوبتر را، زیرا غریزه زیبا پسندیش او را وادار می کند به اینکه خوبتر را برگزیند. پس اخذ به احسن امور لازمه زیبا پسندی است و بنابراین معنای جمله این است که قوم خود را دستور ده تا از گناهان و زشتی ها دوری نموده و ملازمت کنند آنچه را از حسنات که تورات به سوی آن هدایت می کند. نظیر این آیه در کنایه آیه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب پاورقی یکم است. سأریکم دار الفاسقین. از ظاهر سیاق برمی آید که مراد از این فاسقان آن کسانی باشد که با زیر بار نرفتن هدایت موسی و نپذیرفتن دستور اخذ به احسن مرتکب فسق شدند، یعنی طریق احسان در امور و پیروی حق و رشد را ملازمت نکردند. چون کسی که نسبت به طریق حق فسق ورزد، خداوند او را از راه راست به سوی پیروی و دنبال کردن گناهان منحرف می سازد و از رشد به سوی زلالت می کشاندش. و در نتیجه همانطوری که در آیه بعد تفصیل می دهد، سرانجام کارش به خسران و هلاکت می کشد. بنابراین آیه بعدی که می فرماید سأصرف عن آیاتی، تفسیر و یا شبه تفسیری است برای جمله سأریکم دار الفاسقین. بعضی ها گفتند مقصود از دار فاسقان خانه تبهکاران جهنم است و در حقیقت کلام مشتمل بر تهدید و تحذیر است. بعضی دیگر گفتند مراد از آن خانه های فرعون و فرعونیان است. بعضی دیگر گفتند مراد از آن خانه های عاد و ثمود است. مفسرین دیگر آن را به خانه های امالقه و غیر ایشان که در شام بوده تفسیر کرده و در معنای آیه گفتند به زودی خداوند شهر شام و خانه های آنجا را به شما نشان می دهد. بعضی دیگر در معنای آن گفتند به زودی حکومت و قدرت به دست مردمی فاسق می افتد و ایشان بر شما حکومت خواهند کرد. پاورقی 1. اگر سخن را شنوند و نیکوترش را پیروی کنند، بشارت بده همان کسانند که خدایشان هدایت کرده و آنها خردمندانند. سوره زمر آیه 18.